دست به دامان عشق او زد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما عزیزان باشند.
رویداد به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های خوب و بزرگوار رادیو گفتگو. به برنامه رویداد خوش آمدید. مجله خبری تحلیلی رویداد رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. قراره که در خصوص موضوعات مختلف روز صحبت بکنیم و با کارشناسان مربوطه در این خصوص به گفتگو بنشینیم. انشاءالله شما هم ما رو همراهی بفرمایید. با عناوین مهمترین موضوعات امروز در خدمت شما هستیم. ایران و ضرورت آشکارسازی تأثیرات آن در نزول قیمت‌ها. سیزده آبان، انقلاب دوم و رویارویی بنیادین انقلاب اسلامی با آمریکا و نظام سلطه. استفاده ابزاری از FATF، وسیله آمریکایی برای تغییر رفتار ایران. راهبرد جدید خصوصی سازی در فضای جدید و برنامه‌های پیش روی دولت. طرح ملی مسکن، بررسی آثار و پیامدهای احتمالیان. و ورود ایران به بازسازی زیرساخت‌های برق و نیروی سوریه و توان راهبردی کشور در فضای پسا جنگ این کشور. خب اولین موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم بحث AFTF هست، استفاده ابزاری از AFTF به عنوان وسیله آمریکایی برای تغییر رفتار در ایران. تلاش آمریکا برای تحمیل لایحه AFTF بر جمهوری اسلامی ایران نشان میده آمریکا از این ابزار میخواد به عنوان وسیله برای تسلط بر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران استفاده بکنه. موضوعی که به دسترسی توسط نهادهای تصمیم گیرنده به درستی توسط نهادهای تصمیم گیرنده به عقب رانده شد. در این خصوص میخواییم صحبت بکنیم با جناب دکتر محمد قوام، رئیس اسبق صندوق بین‌المللی پول و کارشناس مسائل اقتصادی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب آقای سرج و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو از سلام و تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول دارم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب دکتر قوام. اجازه بدید به من اولین سوال در خصوص اهمیت AFTF برای آمریکا از حضرت عالی بپرسم. من
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم AFTF اهمیتش از همون پیشینه در واقع ایجادش ناشی میشه. مثلا AFTF یک حالا بگیم ساختار یا یه تشکیلاتی است که اصلا خود کشورهای غربی و در رأس اونها امریکا اونو ایجاد کردن. خب اگر یک چیزی اهمیت داری نبود اینا اونو ایجاد نمی کردن. با توجه به محدودیت زمان من در یک جمله خدمتتون میگم که اصلا این هدف FATF در رابطه با پولشویی، در رابطه با مبارزه با تروریسم سازمان یافته و در مبارزه با این نوع جرائم، هدف قایش به نظر من اینه که امریکایی ها و غرب مدیریت این پدیده های نامطلوب رو که عمدتا هم آثار منفی و نامطلوب متوجه کشورهای در حال توسعه هست و همچنین به عنوان ابزاری برای سرکوب کشورهای در حال توسعه استفاده میشه، مدیریت این رو خودشون بر عهده بگیرن. حالا یک مثال کوچک میزنم. مثلا در رابطه با تعیین مصداق تروریسم و تروریست ها،
بله،
فرض بفرمایید که اونها میان گروه ها که منافقین رو از مصادیق تروریسم و تروریست ها خارج میکنن،
بله،
و در مقابل مثلا سپاه ما رو، سپاه قدس رو جزو گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی اعلام می‌کنند.
بله.
اینم بدونیم که FATF در واقع برنامه‌های خودش رو بر حسب اونچه که آمریکا و غرب تعریف می‌کنه اجرا می‌کنه. یعنی تعریف اونها از تروریسم و مقابله با نهادهای حرف حقوقی اون رفتارهایی است که آمریکا و کشورهای غربی در رأس اون آمریکا می‌کنند. اگر آمریکا نهاد حقیقی یا حقوقی یا سازمان رو تحریم کنه، اینها هم جزء برنامه خودشون اونو تحریم شده در تلقی میکنن و اگر مثلا تعاملی معامله مالی با این سازمان ها انجام بشه، اینها اینو در واقع امر خلاف قانون و مقررات خودشون میدونن. در نتیجه اهمیت این از این نظر هستش که حالا یه اهمیت خاصی هم برای ایران داره، ولی اهمیت در سطح جهانی از این نظر هستش که آمریکایی ها مخصوصا در قالب FATF مبارزه با این جرائم و این اعمال منفی رو تحت مدیریت و تحت نگاه خودشون در میاد.
حالا
جمهوری در موارد دیگه بخوان اعلام میکنن، در من مثال بارزش خدمتتون دادم.
بله بله. حالا جمهوری دکتر قوام، چطور آمریکا میتونه در این خصوص از این مقوله FTF به عنوان ابزار کنترلی بر جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنه و جمهوری اسلامی ایران رو باهاش کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد جمهوری اسلامی ایران کنترلش به نسبت هست که خب میدید امریکا الان دیگه جایی رو نمونده به طور عامیانه بگن در مورد ایران و هیچ به اصطلاح نهاد حقیقی و حقوقی اقتصادی سیاسی و غیره نمونده که تحریم کرده باشه.
بله.
نکرده باشه.
بله. نکرده باشه.
ما همه رو تحریم کرده. شما ببینید بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، رادیو تلویزیون، حتی مقام معظم رهبری، همه اینا رو.
درست.
خب اینو به چه امیدی کرده به امید همون فشار حد اکثری که بتونه نتایج اون رو ببینه.
حسن اعلام کرد، گفت این فشار حد اکثری که به ایران خواهیم آورد برای اینکه بتونیم ایران رو در مقابل مشکلات بزن و در بیاریم.
از بکنم دیگه، در اثر این فشار حد اکثری در واقع جامعه ایران رو خسته کنه، به زانو در بیاره و در نتیجه نظام به خاطر این موضوع بیاد بنشینه و پای اون به اصطلاح مذاکرات بعدی به قول معروف برجام دو برجام سه که یکیش در درجه اول این خواهد بود که این به اصطلاح این غروب ها رو که یعنی اون به اصطلاح زمان هایی که مثلا قرار دادن که دیگه این محدودیت های برجام برداشته بشه، اینا رو برای 10 سال دیگه 15 سال دیگه تمدید کنن و در مرحله بعد بیان روی سیستم موشکی میان و و و نهایت این کار هم در واقع چی هستش؟ به زانو در آوردن کل نظام هستش.
درست.
حالا ببینید الان آمریکا میبینه که با وجود این تحریم ها، اتفاقا این تحریم ها سبب نزدیکی بیشتر مردم و نظام شده.
بله.
و این تحریم ها اثر خودشون نبخشیده مطابق انتظارم. خب حالا چی فکر میکنن؟ فکر میکنن که این تحریم ها، این نظام تحریمی که به قول اونها بی سابقه ترین هستش، این یه جاهای در رو داره دیگه.
درسته؟
نظام ایران و دولت ایران و مجموعه گردانندگان از اون جاهای در رو دارن اثرات این تحریم رو باش مقابل و خونسا میکنن، به اصطلاح دور میدن.
این در اصل میخواد به این وسیله مراوده های مالی ما رو کنترل بکنه، پیدا بکنه برای اونها دست بزنه.
همین عرض میکنم، چطور میتونه این منفذها رو اولا پیدا کنه بعد ببنده؟ از طریق FATF. اتفاقا برخلاف نظر ما الان در حدود FATF دو تا مشکل داریم. یعنی ما یه جریان هایی داریم در داخل که کاتولیک تر از پاپ شدن.
بله.
و اینها حتی به چیزهای خلاف واقع متوسل میشن و من نمیدونم چه کسی روی واقعا اگر منظور و نظر خاصی نداشته باشه بر شاخبون میشینه و انتهای اون شاخه رو اره میکنه. میدونید اتفاقا با این کار ما به شدت تحریممون و تمایل طرف های ما با معامله با ما چی میشه؟ کمتر میشه، به تحریمامون بیشتر میشه.
بیشتر میشه،
چون به این ترتیب میتونه به صورت کامل با رصد کردن بفهمه که ما اون منافذ و دره‌هایی که داریم کجاست، همون رو هم ببنده، کشورها طرفامون رو تهدید کنه و اون وقت دیگه مدرک داره. یعنی ما تمام ترانزکشن ها، تمام تراکنش ها و تمام معاملاتمون رو باید اطلاع بدیم. به نظر من پذیرش این دو تا کنوانسیون جدید که البته میدونید FATF 52 تا توصیه یا کم داره، ما این دو تاشو خیلی روش دست داشتن چون این همه منفذا رو میبنده. این پایان ماجرا نیست. من نمیدونم چرا دولت محترم و این مجموعه روزنامه هایی که دارن روی این فشار میارن توجه نمیکنن. این آغاز ماجراست. تازه شما باید تمام تعاملاتتو بدی، تازه ممکنه بگن آقا شما درست ندادی، بازم پنهان کردید، تازه همین سبب تحریم جدید بر ما بشه. بذار ببینید اونا به این ترتیب که این به خیال خودشون این منافذ رو بتونن کاملا رصد کنن و این منافذ هم ببندن تا اینکه بتونن اون فشار حد اکثری رو ازش نتیجه بگیرن.
بله خیلی خوب، و چقدر خوب نهادهای مختلف ما تونستن با مدیریت موضوع و با دقت عمل برای این موضوع جلوی این موضوع رو بگیرن و اجازه ندن که FTF در کشور حالا اجرایی بشه. امیدواریم که این روال ادامه داشته باشه و وسیله.
حالا من یه نکته، اگر فرصت باشه یه نکته کوچکی رو خدمتتون بگم.
اخیراً
اندیشکده دولتی کیتو در انگلیس یه گزارش 50 صفحه‌ای در رابطه همین موضوع ما نوشته.
بله.
اونجا به آمریکا پیشنهاد کرده که شما برای اینکه بتونید به توافق جدید در حوزه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای برسید، یه وعده‌ها و پیشنهادهای مثبتی به ایران بده، به اصطلاح اون هویجایی که مشهور تو.
بله بله.
و بگو محقق شدن اینها منوط به تصویب لوایح FATF. و وقتی که این کارو کردی، حالا این که آمریکایی‌ها اونم نمیدن بماند، اون وقت اگر هم بدن باز این به ضرر ماست. چرا؟ چون یه گشایش‌های مختصری باز میشه که در شرایط این تحریم‌ها اصلا اونطور اثر نداره، ولی یک شکافی در داخل میندازه و تبلیغاتی که مردم دیدید ما FATF رو امضا کردیم یه مقدار گشایش شد. حالا بیایم بریم زیر مذاکرات دیگری که متوجه نیستیم که انتهاش از بین بردن کل نظامه و خراب شدن این سقف که بر روی همه گروه ها این سقف خراب میشه.
مطمئنن با دقت و تیزبینی رهبر معظم انقلاب و نهادهای نظارتی این کار اتفاق نمیفته، جلوی این کار گرفته میشه و مطمئنن که
اصلا کار لوای FATF از نظر قانونی تمام شده، چون شورای محترم نگهبان که ایران
بله.
رفته مجمع تشخیص، مجمع تشخیص هم که در اون به اصطلاح ظرف زمانی که طبق قانون باید پاسخ میداده نداده و ظاهرا مجمع تشخیص داده که در این مورد روی به اصطلاح نه پاسخ مثبت یا منفی بده، چون اگر در آینده، چون پیوستن به فکر وقتی فایده داره که تحریما برداشته باشه و ما در یک مسیر درستی کار کنیم و به FATF نشون بدیم که ببینید ما داریم کار سالم انجام میدیم
و محدودیتی برامون نباشه. محدودیتی که الان برای ما هست باعث میشه که خب ما در هر صورت به دنبال راه‌های دیگری باشیم که بتونیم.
ببینید اصلا وقتی شما تحریم باشید کار سالمتون هم خلافه. ببینید در نتیجه شورای محترم نگهبان که رد کرده، مجمع تشخیص هم که پاسخ نداده، پس عملا این کار از نظر حقوقی در داخل تمام شدن و میشه گفت که اگر کسی بخواد روی این مسئله صحبت کنه یعنی میخواد خلاف قانون عمل کنه.
بله بسیار ممنون، متشکرم از توضیحات کامل و جامعی که از تالی ارائه فرمودید.
خواهش میکنم،
تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما. صحبت کردم با جمعی دکتر محمد عوام، رئیس اسبق صندوق بین المللی پول و کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص استفاده ابزاری از FATF به وسیله آمریکا برای تغییر رفتار ایران. بریم سراغ موضوع بعدیمون. امروز 13 آبان، یوم الله 13 آبان بود که از اون به عنوان انقلاب دوم یاد میشه. آغاز دشمنی علنی دولت آمریکا با مردم ایران و با انقلاب اسلامی ایران و حادثه رویارویی بنیادین انقلاب اسلامی ایران با نظام سلطه و آمریکای جنایتکار و استکبار جهانی در یک چنین روزی علنی شد. در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت جناب گنجی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
سلامت باشید جناب دکتر گنجی. در خصوص اهمیت 13 آبان در دکترین انقلاب اسلامی برای ما میشه توضیح بیشتری بدید و برامون یه مقداری مسئله رو باز بفرمید؟
بله، داستان 13 آبان یعنی این حادثه تصرف سفارت آمریکا که یکی از سه حادثه این روز هست، در واقع قبله و جهتگیری انقلاب اسلامی رو نشون میده که انقلاب اسلامی یک انقلاب تمدنی و الهی غرب بود. یعنی انقلاب اسلامی حقیقتاً یک انقلاب الهی آمریکا بود که رفتار آمریکا و وابستگی حاکمیت در ایران به تحقیر ملت ایران، خصوصاً از کودتای 28 مرداد 32، این در واقع یک بغضی بود که متمرکز و متراکم شده بود که در این روز در واقع یک حالت انفجاری پیدا کرد.
بله.
اما نکته مهمترش اینه که فتح لانه جاسوسی یک عمل نمادین هست، گرچه به جهت فیزیکی کار خیلی سختی نیست، یعنی ده جوان پرشور برن توی کشور خودشون یه ساختمانی را تصرف کنن، این به جهت فیزیکی و عملیاتی کار خیلی مهمی نیست. اون چیزی که این روز را ماندگار کرد این بود که امام این را مبنای یک غیریتی قرار داد که از نگاه امام اون دوگانه حق و باطل، طاغوت و نظام الهی بود و در واقع انقلاب اسلامی میخواست این مرزبندی معرفتی و هویتی را انجام بده و در جهان ببینه که ما با قدرت‌های مسلط جهان قرار نیست در واقع یک رابطه ارباب رعیتی داشته باشیم. این فلسفه را ما متاسفانه تنزلش دادیم در حد عبور از یک دیوار مثلا آجوری دو متری فیزیکی.
بله،
این در واقع تقابل دو تا دستگاه معرفتی بود که اتفاق افتاد و حوادث این 40 سال هم نشون میده که در واقع اون فقط یه بهانه و یک مسئله‌ای بوده و ما این فضا را در هر صورت می‌داشتیم و الان داریم.
بله، در صحبتتون جمعه که گنجی اشاره فرمودید که یک انقلاب تمدنی بود نسبت به غرب و آمریکا. خب این انقلاب تمدنی سعی کرد یک جوری افشای ماهیت نظام سلطه رو داشته باشه دیگه. در این خصوص برای ما می‌فرمایید چطور انقلاب اسلامی تونست در این مسیر گام برداره؟
ببینید، این جنبش که شما می‌فرمایید جنبه سلبی انقلاب اسلامی است که معرفی نظام سلطه، جنبه‌های ایجابیش خب مال خودش هست و راهی که باید به صورت ایجابی طی کند.
بله،
اون چیزی که انقلاب اسلامی در واقع آورد در ادبیات امام به زبان بسیار ساده این است که امام بفرماد که تفاوت انقلاب اسلامی با انقلاب‌های دیگر در این است که آنجا یک طاغوتی میآید، طاغوت قبلی را برمی‌دارد، میگوید باید من باشم. امام بفرماد که اینها هر دو از نظر ما طاغوتن، هر دو یک جریان مادی هن که سر قدرت و مادیت و هم رقابت میکنن. بعد میفرماد تازه اون طاغوتی که اومده اونجا جدید اگه آدم خوبی هم باشد به یک بود از بود انسان که بود اقتصاد هست توجه میکنه، در صورتی که انسان ابعاد مختلفی داره، دو بودی حداقل، و از نظر تفکر دینی حکومت به هر دو بود اون فرد مسئول است. این دقیقا نشون میده که دستگاه معرفتی امام کاملا متمایز از دستگاه معرفتی غرب و در واقع این مرزبندی ناچارن باید اتفاق بیفته. این مرزبندی در واقع اون جنده های صد در واقع سلبی است. جنبه های ایجابیش اون دیگه محتوایی که ما از اسلام داریم، جامعیت اسلام که اسلام برای هیچ مسئله ای به تعبیر یکی از دوستان میگفت وقتی که اسلام برای این که شما حتی در دستشویی چطور بنشینی حکم داره و میشه برای سیاست و حکومت و اجتماع مردم در واقع حرفی نداشته باشد. بنابراین ما این جامعیت اسلام و جهان شمولی اسلام، این دوتا ویژگیش باعث میشه که این مرزبندی را بتونیم حفظ کنیم.
درسته. حضرت امام یک تعبیری داشتن نسبت به بحث 13 آبان و تسخیلانه جاسوسی، از اون به عنوان انقلاب دوم نام بردند. این رو هم میشه برای ما بیشتر؟
بله، این نکته خیلی مهمه، کمتر باز شده. این انقلاب دوم از زمانی امام این را ابداع کرد که این در واقع متأثر از بعد از تصرف سفارت بود. یعنی این حرف امام شاید در روزهای منتهی به تصرف سفارت شاید معنا پیدا نمی کرد. اون چیزی که اسنادی که از لانه جاسوس بیرون اومد امام را به این واداشت که امام دو تا مفهوم سازی کردن، یکی لانه جاسوسی، واژه مال خود امام هست. بعد
بله.
طول حیات 10 سالشون بعد از این ماجرا تقریبا 55 بار این واژه لانه جاسوسی را و 4 بار هم لانه فساد را به کار بردن. و انقلاب دوم، انقلاب دوم به این معنی است که ما اگر این اتفاق انجام نمی شد که معجزه گون هست.
بله.
چون هدف تصرف دانشجوها که ابتداعا اسناد نبود که دنبال بودن که اعتراض کردن به اینکه چرا شاه را شما را دادی یا چرا تحویل ما داده نمیشه برای محاکمه.
بله.
اما اسنادی که بیرون اومد اون باعث شد که امام اونقدر برآشفتن از خیانت کسایی که تو همون زمان در مسئولیت‌های نظام مستقر بودن و اینا اسنادشون اونجا بود، بعضی اصلا کد و رمز عضویت در CIA داشتن، و امام حتی تا اردیبهشت سال 68 که یک ماه قبل از فوتشون این کسایی که اسنادشون از اونجا بیرون اومد هیچ موقع فراموش نکردن. حتی جای امام دارن که ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که اسناد همکارشون از دانه فساد بیرون آمد.
بله.
بنابراین امام از این برا شفتن و به این جنبندی رسیدن که اگر این اتفاق نمی افتاد اون اسناد نشون بده که اگر این اتفاق نمی افتاد از انقلاب اسلامی هم حالا 6 ماه یه سال دو سال دیگه حتما خبری نبود.
درسته. یعنی به واسطه این اتفاقی که افتاد و تسخیلان جاسوسی انقلاب اسلامی تونست ماندگار بشه و
بله اون طراحی از بین رفت، اون طراحی براندازی و کودتا، اینا اسناد نشون داد که این طراحی اینجا صورت میگه، پس اینجا سفارت نبوده، اینجا اصلا دانه جاسوسی بوده داره طراحی میشده برای یک براندازی. و خب این حالت معجزه‌گون بود که این در واقع با این تصرف لو رفت و ما تونستیم در واقع اون خلاهایی که فکر میکردیم اینا دارن ازش نفوذ میکنن اصلاح کنیم، حالا چه پالایش در درون یاران انقلاب بود چه ابعاد دیگه‌اش.
بله خیلی ممنون، متشکر. تشکر از توضیحاتی که دادید در خصوص یوم الله 13 آبان. گرامی می‌داریم یوم الله 13 آبان رو و امیدواریم که ابعاد مختلف این رخداد بزرگی به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب دوم نام گرفت برای ما بیش از پیش معرفی بشه و بیش از پیش با اون آشنا بشیم. خداحافظی می‌کنم با حضرت عالی جناب دکتر گنجی.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سلامت باشید. صحبت کردم با جناب دکتر عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی، با توجه به اینکه امروز یوم الله 13 آبان بود و در خصوص انقلاب دوم و رویاروی بنیادین انقلاب اسلامی با آمریکا و نظام سلطه در این روز. خب موضوع دیگری که میخواییم راجبش صحبت بکنیم بحث مسکن هست، طرح ملی مسکن که اخیراً توسط دولت رو نمایی شده، اگرچه میتونه آثار مثبتی رو به همراه داشته باشه ولی کن توجه به شناسایی واجرین دریافت و توزیع مناسب و جانمایی مناسب اون از اهمیت زیادی برخورداره. در این خصوص میخواییم صحبت بکنیم با جناب مهندس بیژن خطیبی، تحلیلگر حوزه مسکن که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون خوش آمد عرض میکنم.
من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمتون هستم.
سلامت باشید جناب مهندس خطیبی. در خصوص این طرح می‌خواستم ارزیابی از رتالی رو بدونم که شما از طرح ملی مسکن ارزیابیتون به طور کلی چی هست؟
ببینید طرح ملی مسکن یه چیزی تقریبا میشه گفتش تکامل یافته طرح مسکن مهری هستش که در دوره‌های قبل ادامه دار بوده و خب به صورت تکراری و تیم جدید دولت دارن این رو الان با روش بهتری نقاط ضعفش رو شناسایی کردن، دارن میبرن این پروژه رو جلو. در حساد هر چیزی که باعث ساخت و ساز بشه و به افرادی که واقعا نیازمند واقعی هستن در بحث مسکن به دست اونها برسه، بالاخره خیلی برای اقتصاد کشورم خوبه. شما میدونید که در بخش مسکن ما 2000 شغل وابسته به این موضوع داریم، یعنی هر یه دونه واحد مسکنی که توسط دولت کمک بشه به ساخت و ساز اون، عملاً علاوه بر این که به خریدار کمک میشه به تمام خانواده های کشور هم کمک میشه، چون چرخه اقتصادی ما را میافته. اما چیزی که در بحث تولید مسکن ملی یا هر چی اسمشو بذاریم، حالا یک وزیری اجتماعی میذاره، یه رئیس جمهوری مسکن مهر میذاره، یکی دیگه طرح ملی میذاره، یکی اقدام ملی میذاره، از اسماش حالا اگر جدا بشیم و از موضوعاتی که داره اینها، ما باید بدونیم که در بخش الان در وضعیت اقتصاد مقاومتی در کشور به سر میبریم و منابع مالیمون در بخش دولتی بسیار محدود هستش. اگر دولت پول داشت، بله، باید میومده اینه بحثای دیگه خودش ساخت و ساز رو تزریق میکرد به بخش خصوصی و میگفت بساز، بعد به کسایی که اون بر هستن و دریافت کننده این خدمات هستن واحدها رو تحویل میداد. ولی در بحث الان بحث مشارکتی بیشتر شکل گرفته و دوستانی که در بحث همبوسازی و پیمانکاری هستن میان در بخش مشارکتی انجام میدن. در بخش بافتای فرسوده و نوسازی این بافتای فرسوده هم دولت همین سیاست رو در پیش داره، اما باید یه دون باشه که دولت به نظر من باید از حتی بحث تأسیسات زیربنایی هم خودش رو خلاص بکنه، چون در خیلی از پروژه ها تعهد دولت میاد جلو که تأسیسات زیربنایی مثل آب، برق، گاز، فاضلاب، همه اینها رو دولت بیاد تو اون منطقه هم تسری بده. با توجه به منابع بر ما به عنوان کارشناسا مسجل شده دولت این منابع رو به طور کامل نداره که این کارو بکنه. بهتر استش که این تیکر هم به دست